أعدائهم أجمعين. سيناريو الدين. موضوع بحث این جلسه ما در خصوص شرط عربی خواندن صیغه عقد هست. آیا صیغه عقد ازدواج رو باید به زبان عربی بخوانیم یا می توان صیغه عقد ازدواج رو به زبان غیر عربی هم خواند؟ و این هم یکی از مسائلی است که فقها متعرض شدن و در رساله ها هم ذکر کردن. در این رابطه مسئله لزوم عربی خواندن صیغه ازدواج، ادله ای که آقایون برشمردن، دلیل اول مسئله اجماع هست، گفتن اجماع داریم، پس استناد کردن به مسئله اجماع. در این رابطه کسانی که این اجماع رو نقل کردند، یکی در عبارت شیخ طوسی آمده که عمدتاً هم مستند همین عبارت شیخ طوسی هست، که شیخ طوسی در کتاب مبسوط جلد چهارم صفحه 194 در اونجا آمده که یه تعبیری دارن ایشون، یعنی دوبارم این تعبیر رو تکرار میکنن، میفرماید که بله فَإِنْ عَقَدَا بِالْفَارِسِيَّةِ فَإِنْ كَانَ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْعَرَبِيَّةِ فَلَا يَنْعَقِدُ بِلَا خِلَافِ. یعنی میفرماید که اگر عقد ازدواج رو با زبان فارسی انشاء کنند، البته با توجه به اینکه قدرت بر زبان عربی داشته باشن، یعنی بلد باشن عربی تکلم کنن، اگر با فرض قدرت داشتن و توانایی عربی تلفظ عربی رو به کار بردن، با این وضعیت اگر فارسی رو به کار ببرن لاینعقد، عقد در واقع منعقد نخواهد شد. مد دلیل بلا خلاف، بلا خلاف یعنی اجماع، تعبیر بلا خلاف یعنی اجماع. به این عبارت شیخ طوسی آقایان استناد کردند و گفتند که مسئله مستندی که در اینجا بیان می شود مسئله اجماع هست. البته قید مع القدره ذکر شده، اینو دقت کنید ها. یعنی اگر واقعا کسی قدرت تکلم بر عربی نداشت، یعنی منظورم قدرت تکلم به این معنا که صیغه زوجتو رو نمیتوانست به عربی ادا بکنه یا بلد نبود، بله بله، الان این هم بحثیه که اینکه لا یقدرو مع العجز به چه معناست. به این معناست که نه، این اصلا بلد نبود، یعنی نمیدونست که واژه، به این معناست واژه ازدواج و واژه نکاح در عربی به معنای همین پیوندی است که انجام میشه، این رو بلد نبود اصلا. دقت می‌فرمایید این مطلب. حالا این مبتلا به بود هم در زمان، حالا در اون زمانها. خب چه کنه در این صورت؟ در اینجا خوب دقت کنید، در صورت عجز استدلال آقایان کسی که عربی بلد نیست و نمیتواند عربی را بر زبان جاری کند، به معنای این که اصلا نمیداند ماده ازدواج و ماده نکاح چی هستن، اصلا علم نداره، حکم اخرس رو داره. استدلال آقایون اینه، حکم اخرس رو داره، یعنی همان گونه که اخرس توانایی تکلم نداره، یعنی این آقایی که تکلم عربی رو بلد نیست، زبان عربی رو بلد نیست، هم حکم اخرس رو داره. لذا حکم اخرس یعنی چه؟ یعنی اخرس با اشاره نازل منزله لفظ، استدلال فقها اینه ها، حالا عبارتاشو هم اشاره میکنن، یعنی مسئله اجماع رو که مطرح کردن این مسئله رو هم مطرح کرد، گفتن که اخرس چون نمیتواند حرف بزند از زبان اشاره استفاده میکند، فارسی یا انگلیسی یا ترکی برای این آقایی که عربی بلد نیست حکم چی رو داره؟ همون اشاره رو داره. یه به جای اینکه اشاره کنه فارسی بگه یا مثلا انگلیسی بگه یا هر زبان دیگری که بلد. پس این یک مطلبی است که در بین شیخ طوسی مطلب رو بیان کرده، محقق حلی هم این مطلب رو بیان کرده، البته بیان نکرده اجماع. عبارت محقق حلی رو هم بخوانم در شرایع تا بعد انشالله ببینیم بحث به کجا خواهد رسید. فرموده شرایع لا یجوز العدول عنها بین اللفظین الى ترجمتهما بغیر العربیه، جائز نیست که عدول کند از لفظین چی بودن عزیزان؟ استهزار داری جلسات گذشته؟ تزویج و نکاح. تزویج و نکاح مسئله ماده متعه رو هم که شرح دادیم. جائز نیست عدول کند به غیر العربیه الا مع العجز عن العربیه، مگر اینکه عاجز باشه. ببینید عزیزان، کلمه عجز که اومد میره تو باب اضطرار ها. ببینید مسئله عجز یعنی الان این آقا شخص مستریست، در حالت اضطرار میگن که در حالت اضطرار چه اتفاقی میفته براش؟ خود دیگه مستره، نازل منزله اون رو به اندازه ای که میتواند. حالا اخرس اشاره میکنه این آقا با زبان فارسی بگه یا با زبان انگلیسی بگه. دقت فرمود. خیلی پس بنابراین این آقایان مطلب رو بیان کردن، شهید ثانی هم همین مطلب رو بیان کرده، صاحب جواهر همین مطلب رو بیان کرده و بقیه فقهای این مطلب رو بیان کردن، گفتن جائز نیست به زبان. چرا؟ چون که ما اینجا اجماعی است که شیخ طوسی ادعا کرد. خب از بین آقایانی که در قدیم از قدما که مخالف با این مطلب بودن، ابن حمزه است در کتاب وسیله. کتاب وسیله صفحه 291 ایشان اینجا می‌فرماید که
با اجماع
مخالفت
کرده
عملا دیگه، یعنی اون اجماع ادعای شیخ طوسی. فرموده و انقدر المتعاقدان على القبول والإيجاب بالعربية عقدا بها، بله عقدا، میفرماید اگر متعاقدان قدرت تکلم به زبان عربی رو داشتن، یعنی ایجاب و قبول عربی بگن، نه یه منظور یعنی حتما عربی بلد باشن، همین ایجاب و قبول رو معناشو بلد باشن بتوننم تلفظ کنن. فرموده انقدر المتعاقدان على القبول والإيجاب بالعربية عقدا بها استحبابا،
واجب
نیست. فتوای ابن حمزه چیه؟ ابن حمزه طوسی استحبابه. اینو خوب دقت کنید، کنار رو اجماع اگر بذارید این بلا خلاف شیخ طوسی چی میشه؟ بالاخره دوچار تزلزل میشه. بعد ایشون میفهمد و ان عجزا جاز بما یفید مفادها من اللغات والاشاره المؤذنه بالایجاب والقبول تقوم مقام اللفظ من الاخرس. خیلی خوب. پس بنابراین ببینید مسئله ابن حمزه فتواش شد چی؟ یعنی وقتی شما فهرست فتاوا رو، چون باید فهرست فتاوا رو ما وقتی میچینیم میبینیم که ابن حمزه اینجا قائل به استحباب شده. قائل به چی شده؟ استحباب شده. واجب نیست حتما عربی بخونه.
عاجزم بودن دیگه
این
استحباب اصلا وجود نداره.
نه دیگه، اگه عاجز باشه استحباب وجود نداره. الان نکته ای که در رابطه با اجماع از شهید ثانی در رابطه با این اجماع تعبیری داره، اگرچه میپذیره، میفرماید تعبیر شهید ثانی را هم ببینید که این اجماع هم ابن حمزه مخالفت کرد باش و هم این که در مسالک الافهام جلد هفتم صفحه 95 میفرماید که هذا هو المشهور بین علمائنا حتی کاد یکون اجماعاً. ایشون فهمونه این شهرته، ولی شهرتی که نزدیک به اجماع. ببینید پس اجماع شکل نگه اجماع نداره، شهرت داره، مشهوره، ولی نزدیک به اجماع، یعنی شهرت خیلی فراگیریه، ولی بالاخره ابن حمزه مخالفت. بعد جامعه صاحب جامعه مدارک سید خانساری هم شون تعبیرش اینه شبهت الاجماع. شون میگه که اجماع منعقد نشده اما شبهه اجماع هست. دقت کنید این تعابیر رو، یعنی فقیه ببینید خودشو میبینه در برابر یک شبیه الاجماع، شبهت الاجماع، کاد ان یکون اجماعا. ها البته الان اجماعات شیخ طوسی هم خب بحث دیگه، شما اطلاع دارید عزیزان، اون شیخ طوسی مبنای اجماعش مبنایی است که در واقع قاعده لطفه. ها الان آیا این اجماع حتما حسی بوده، حتما به دست آمده، یا نه این اجماع حسیه؟ الان جدای از این مطلب اصلا وارد این بحث هم نشیم، بگیم نه این اجماعه، اما میبینیم این اجماع مخالف داره. همین که اجماع مخالف داشت نمیتوان این اجماع رو، البته الان قول علما هم هست، الان بحث های اجماع هم که ما مبنامون اینه که اگر اجماعی احراز شد عند القدما میشه بشه اعتنا کرد، ولی باید احراز بشه. ابن حمزه همون قدماست دیگه، بعد از شیخ طوسی، بعد از شیخ طوسی. بله دیگه، قبل از محقق حلی. خود دیگه
مخالفت
کرد. خب ببین اجماع وقتی میگن در بین قدما باید باشه، یعنی باید بعدی ها هم که در دوره قدما هستن هم مخالفت نکنن، یعنی ما برای ما، برای ما باید شرطه که این اجماع حفظ بشه، حفظ بشه تا دوره قدما، یعنی دوره ای که بر اساس مبنای ما نزدیک به چیه. ببین یک کسی اجماع مبناش در اجماع مخالفت غیر مخالفت مجهول مضره، مخالفت معلوم مضر نیست، یکی مبناشه، یکی کلا اجماع را قبول نداره. ما میگیم ما مبنایی که در اجماع داریم اینه که اجماع عند القدما نزدیک به عصر امام معصوم هست و از باب اون مبنای خاصی که در اجماع داریم که بله رعیه رعیت تابع ارباب و امامشون هستن، اگر همه رعیت یک حرفی زدن معلومه که این حرف رو از کی گرفتن؟ از امام گرفتن، چون نزدیک به عصر امامن، لذا هیچ کدوم از علما در اون عصر نباید مخالفت کنه. وقتی مخالفت کرد معلوم میشه که یک این مسئله مورد اتفاقی نیست که حکایت کنه و کشف کنه از قول معصوم و رأی معصوم، یعنی از رأی معصوم دیگه کشف نمی کنه، چون اگر وقتی از رأی معصوم کشف میکنه که هیچ مخالفی نداشته باشه.
این قدما
تا محقق حلی،
از محقق حلی،
از بعد محقق حلی، از علامه حلی رو میگن اول المتأخرین. آره، لذا دلشون هم اینه که علامه خیلی اجتهاد رو توسعه داد، علامه خیلی اجتهاد رو توسعه داد و وارد نظام اجتهادی شد برخلاف قبل از خودش. یعنی تا پیش از علامه حلی معمولا اون جریان اجتهاد به اون شکل حاکم نبود، مثل زمانی که علامه حلی جریان اجتهاد رو چکار کرد؟ در واقع شعله ور کرد و گسترش داد و عمیق کرد و قواعد براش نوشت و خیلی مؤثر بود در تحول و تطور جریان اجتهاد در نظام شیعه. پس بنابراین مسئله اجماع ما میبینیم چنین مشکلی داره. اما بریم سراغ ببینیم آیا ما میتوانیم استدلالای دیگر آقایون چه هست. یک استدلالی آقایان دارن اینجا به روایات، بریم سراغ روایات. استدلال به روایات، در استدلال به روایات یک روایتی رو معمولا نقل میکنن که معروف است به روایات لکل قوم نکاح، لکل قوم نکاح. این روایات یه نمونش رو من بخوانم، تهذیب الاحکام شیخ طوسی عن محمد ابن الحسین عن وهب ابن حفص. بله، عن ابي بصير قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول نهى رسول الله ان يقال للاماء يا بنت كذا وكذا. پیامبر نهی فرمود از اینکه به کنیزان که از اقوام دیگر آمدند و مسلمان نیستند و نبودند باک تعبیر بنت کذا، یعنی اون عمل نامشروع رو با عمل نامشروع صداشون کنند، نهی کرد. و چرا نهی کرد؟ خب اینها که عقد ازدواج نخوندن مثل بالاخره مسلمان ها، کافر بودن دیگه. در اونجا فرمود قال لكل قوم نکاح، پیامبر فرمود هر قومی نکاح خاص خود شده، لكل قوم نکاح. اینها هم شرعی هن. پدر و مادر اینها هم شرعی با هم ازدواج کردن. الان در اینجا بحث کردن این قوم یعنی چه؟ ظاهر قوم یعنی اینکه قوم دیگری غیر قوم عرب، یعنی اینها با تلفظ عربی بیان نکردن، یعنی نگفتن زوجتو، نگفتن انکحتو، آمدن به زبان خودشان، حالا این زبان میخواد فارسی باشه، انگلیسی باشه، نمیدونم آفریقایی باشه، هرچی باشه، با زبان خودشون تکرار کردن لکل قوم نکاح. اما پیامبر فرمود نه اینا مادن. ولی اینجا آقایون اومدن گفتن که این قوم با توجه به روایات دیگری که در این موضوع هست و ما یک بار خواندیم یک روایت امام صادق رو، قوم یعنی آیین. قوم اینجا به چه معناست؟ به معنی دینه، آیینه، نه به معنای قوم یعنی مردم کدام طایفه و کدام ملت، یعنی مسلک منظوره، ناظر به زبان نیست. لذا این روایت رو ما نمیتوانیم استناد کنیم برای اینکه مسئله در واقع عربی بودن رو چکار کنیم، زیر سوال ببریم و بگیم نه انحصار در عربی نداره. بله؟ خب چون که ما روایت دیگری هم داریم از امام صادق که اون متعلق به سند بود، سندیه مال سمت هند بود که اون قوم، بعد اونجا راوی سوال کرد، یعنی اون کسی که امام عتاب میکنه، که اینها که اصلا مسلمان نیستن. یعنی این قرائن روایاتی که در این باب آمده نشان میدهد که این قوم مقصود قوم چیه؟ قوم. و بعد هم این اما هم که اصلا ناظر به دین دیگری، چون این اگر مسلمان بود که اما نبود، این غیر مسلمانه که کنیز شده. و این که این روایت نها رسول الله ایقال للاما، نگفته مثلا مسلمانان اما معمولا چی بودن؟ خب کافر بودن، در جنگ اسیر می شدن، در جنگ اسیر می شدن و کنیز بودن. بله بله الان کار نداره، بله ممکنه این مثلا کنیز مسلمان بشه، این عبد مسلمان بشه، ولی بالاخره پدر و مادرش نامسلمان بود. روایت بعدی که استناد کردن برای اینکه عربی بودن شرط نیست، چون یعنی این که اونا چون به زبان عربی عقد نکاح رو اجرا نکردن، عقد نکاحشون باطله، و چون عقد نکاحشون باطله پس رابطهشون رابطه نامشروع شده. و همین دیگه، یعنی امام میفرماید که لکل قوم نکاح، میفرماید اینا که به غیر عربی خواندند اشکال نداره، شرعیه. پس نتیجه میگیریم زبان عربی شرط نیست در صیغه نکاح. این دلیل بر اینه که عربی بودن حتر نداره دیگه، اینو گفتم دیگه، ادله این که بر عربی بودن حتر نیست. ببین اجماع، خب هم اون فقط اجماع داره دیگه، دلیل دیگه ای نداره. بله اون تمام شد. آه بله بله ببینید، نه نه نه، اشتراط به عربی بودن ده تنها دلش چیه؟ اجماع. تمام شد. تنها دلش چیه؟ اجماع. آقایون هم اینو گفتن. حالا ادله دیگری هم گفتن ها، گفتن مثلا انزل و ادله خیلی قوی نیستن. ادله اصلی ترین دلیل چیه؟ اجماع. همین لکل قوم نکاح هم میتونه مستند اونها باشه دیگه. بعد اشکال میکنیم بعد میکنیم. نه، لکل قوم نکاح مورد استناد کسانیه که میخوام اثبات کنن عربی بودن شرط نیست. چرا عربی بودن شرط نیست؟ چون پیامبر فرمود لکل قوم نکاح، یعنی نکاح هر قومی رو با زبان خودشان بپذیرید. نکاح هر قومی را با زبان خودشان، الان این زبان، زبان چیه؟ غیر عربیه دیگه، اعجمیه به قول معروف، بپذیرید. اینجا جواب میدن، میگن این کلمه قوم اینجا به چه معناست؟ با قرینه اما و با قرینه اون روایت هایی که از امام صادق ما خواندیم قبلا، که اون در واقع عبدی بود که سندی بود، ما سمت سند هند و پاکستان و اون سمت ها بود، مسلمان نبودندی، نشون میده این قوم دلالت بر چه میکند؟ آیین و مسلک و دین میکند، نه دلالت بر زبان که بعد بگیم اینا مسلمانن اما به زبان فارسی یا به زبان انگلیسی یا ترکی گفتن. نه، این کل قوم نکاح ناظر به آیینشونه. مثلا مسیحی هن، مثلا یهودی هن، مثلا یا اصلا کافر هن. مثلا بالاخره هر آیینی برای نکاح یک چی داره؟ برنامه ای داره، چون ریشه فطری داره. بریم سراغ روایت بعدیه، مؤیدین، یعنی روایتی که دلالت کند بر چی؟ عدم انحصار به عربی. ببینیم این روایت های دلالت میکنه. روایت بعدی روایتی است که وسائل الشیعه جلد 22 صفحه 43 به این چاپ جدید، یعنی مؤسسه آل البیت، چاپ 30 جلدی، محمد ابن الحسن به اسناده عن محمد ابن احمد ابن يحيى عن ابي جعفر عن ابيه عن وهب ابن وهب عن جعفر عن ابي عن علي امير المؤمنين عليه السلام فرمايت. حالا سندش هم بحث داره، بعدا اشاره میکنیم سندش رو. فعلا ببینیم اصلا كل طلاق بكل لسان فهو طلاق، کل طلاق به کل لسان فهو طلاق. در طلاق این آمده، هر طلاقی به هر زبانی که بیان شود حکم چی داره؟ حکم طلاق رو داره. گفتن خب بین طلاق و ازدواج اومدن چی درست کردن؟ طریق اولویت درست کردن. گفتن طلاقی که اینقدر شارع نسبت بهش چیه؟ سختگیره و حساسه و مهمه و ابغض و حلالنه و خیلی بالاخره تضییقاتش خیلی بیشتره، چون میخواد جلوی این مطلب گرفته بشه. وقتی که طلاق به هر لسانی، این تعبیر اینه، به کل لسانه، خیلی تعبیر روشنه، به هر لسانی رائج باشه، جائزه. اگر طلاق این باشه به طریق اولا، در ازدواج هم باید بگیم به کل لسان، کل ازدواج به کل لسان فهو ازدواج. این روایت رو مورد استناد قرار دادن برای اینکه انحصار به زبان عربی را چکار کنن؟ بشکنن. نه فقط عند العجز، نه، در حالت عادی هم میشه عقد نکاح رو با زبان غیر عربی انشاء کرد. این هم یک روایت. دلیل دیگری که الان من این ادله رو، اینها تا اینجا بیان شد، یک مطلبی رو صاحب جواهر دارن، اون رو هم بخوانم خدمت شما، اون مطلب رو هم بخوانیم، بعد جنبندی بحث رو ببینیم نظرمون چیه برای جلسه آینده. صاحب جواهر در کتاب جواهر الکلام جلد 29 صفحه 141 میفرماید که بله، ایشون هم یک استدلالی نقل میکنن از علامه حلی، میفرماید لا یجوز العدول عن هذین اللفظین و ما شابههما من الالفاظ العربیه الى ترجمتهما بغیر العربیه من الفارسیه و ترکیه و غیره ما اتفاقا مننا. اولا اینجا ادعای اجماع رو ایشون هم تکرار میکنه، اتفاقا مننا. بله، پس اون ادعای اجماع بنویسید، چه صاحب جواهر هم تکرار میکنه. البته صاحب جواهر خب میدونید تا قبل از شیخ خیلی به اجماع استناد میکردن، یعنی واقعا جایگاه والایی داشت اجماع. من اینو چند بارم عرض کردم خدمتون، تا قبل از شیخ انصاری اجماع در بین فقها، حتی یعنی اجماعاتی که متعلق به متأخرین هم بوده، خیلی ارزش داشته، یعنی خیلی واقعا مقابل اجماع دیگه می ایستادن. حالا ایشون هم گفته اتفاقا مننا، یعنی اتفاق اجماع نبود. و ما اجماع رو گفتیم که بالاخره محل ایراد هست. بعد ایشون می فرماید که یک بیانی رو نقل می کنن، می‌فرماید للاصل السالم عن معارضة الاطلاق المنصرف الى اللفظ العربي ولو بقرينة كون المخاطب والمخاطب والقرآن عربيا. ببینیم این استدلال های قابل پذیرشه یا نه، او دقت من شرحش بدم. این استدلال، این استدلال بر عربی بودن از صاحب جواهر، من اینو گذاشتم آخر چون خیلی قوی نیست البته، ولی خب بیانش کنیم ببینیم این آیا این چنین استدلالی رو میتونیم بپذیریم. ایشون میفرماید اگر بخوایم به اطلاق ادله عمل کنیم، خوب دقت کنیم، انعقاد عقد با فارسی اشکال نداره. میدونید در خود بیع هم میگن صیغه عربی خواندن لازم نیست. چرا؟ با چی صیغه فارسی بیع رو جائز میدونن آقایان؟ ها؟ با تمسک به چی؟ احل الله البیع. خوب دقت کنید عزیزان، این عمومات هم دیگه میگن ما تمسک میکنیم به اطلاق احل الله البیع و با تمسک به عمومات احل الله البیع ثابت میکنیم که چی؟ قید عربی بودن صیغه بیع شرط نیست. چرا؟ مطلقه. با اطلاق دفع چی میکنیم؟ عزیزان نظامش و فرایندش رو بیاد بگیرید، این شکلیه دیگه. من شک میکنم آیا احل الله البیع، من شک میکنم آیا قید عربی بودن صیغه بیع لازمه یا لازم نیست؟ چه خواهم گفت؟ میگم تمسک میکنم به اطلاق احل الله البیع، با اطلاق احل الله البیع عربی بودن رو، قید عربی بودن، شرط عربی بودن رو چکار میکنم؟ نفی میکنم. به این میگن تمسک به اطلاقات. الان ما در مورد نکاح یه اطلاق عام عقود داریم، یه اطلاق خاص نکاح. دوتاشو بگم، خوب دقت کنید عزیزان، اینا رو دقیق بنویسید. اطلاق عامی، عموم عامی که همه عقود رو شامل میشه، من جمله عقد نکاح چیه؟ آفرین، اوفو بالعقود، آیه قرآن اوفو بالعقود. عزیزان اوفو بالعقود عامترین عامیست که همه عقود رو در بر میگیره، اوفو بالعقود. دقت کردید؟ خب اینجا هم شما صیغه نکاح رو خواندید به زبان فارسی، شک میکنید آیا این عقد نکاحی که با زبان فارسی انشاء کردید مصداق اوفو بالعقود هست یا نیست؟ یعنی در واقع مصداق نکاح هست، اوفو به شک میکنید این واجب الوفا هست یا واجب الوفا نیست؟ خب میره زیل اوفو بالعقود. پس با اوفو بالعقود میتوان ثابت کرد که عربی بودن شرط نیست. اما ما یه عام مختص باب نکاح داریم، بعضی از فقها آمدن به آیه و انکح الایاما تمسک کردن، گفتن و انکح الایاما حکم احل الله البیع داره. پس دقت کردید چی شد؟ ما یک عامه برای همه عقود داریم که اوفو بالعقوده، که با تمسک به آن میتوانیم عربی بودن رو چکار کنیم؟ حصرش رو، انحصار عربی بودن رو بذاریم کنار. علاوه بر اوفو بالعقود بعضی از فقها ها گفتن معادل احل الله البیع برای نکاح چی داریم؟ انکحوا الایاما منکم، آیه قرآنه، انکحوا الایاما منکم چیه؟ مثل احل الله البیع، که شما آقا جان یعنی وفا کنید به عقد نکاح. البته این انکحوا الایاما منکم مورد نقد خیلی از فقها قرار گرفته، گفتن نه این انکحوا الایاما منکم نمیتواند یک عام باشد در باب نکاح. چرا نمیتواند یک عام باشد در باب نکاح انکحوا الایاما منکم؟ گفتن چون اینجا در مقام توصیه است، چون نکاح واجب نیست. انکحوا الایاما اگر من ظهور گرفتم در وجوب، یعنی اگر بخوام قاعدش کنم باید بگم انکحوا ظهور در چی داره؟ در وجوب داره، در حالی که نکاح یک عقد واجب نیست. بله در بعضی از شرایط ممکنه برای بعضی از افراد چه بشود؟ وجوب پیدا کند. ولی میدونید انشالله بعد خواهیم گفت ما نکاح حرام که داریم که مشخصه، نکاح مکروه داریم میخونیم، نکاح مباح داریم که مشخصه، نکاح مستحب داریم که ذات نکاح مستحبه، نکاح واجب هم داریم که البته در شرایطی واجب میشه، ولی خود ذات نکاح امر واجبی نیست، در واقع اون شرایط نکاح رو واجب میکنن. لذا انکحوا الایاما منکم دلالت بر وجوب نداره. لذا نمیتوانیم این انکحوا رو به عنوان یک قاعده ای بگیریم، ها، همانند احل الله البیع. بله خب اون وجوب رو نمیرسونه، اون کاری به وجوب نداره، اون صحته.
اینجا میگیم که انکحوا الایاما، چرا اینجا آخه میگیم
چون داله بر وجوب نیست؟ خب او احله است، این انکحوه، اون نگفته، نگفته مثلا بیع رو انجام، امر به بیع نکرده، اونجا گفته بیع هایی که انجام میدید حلالن. ببین آه نگو اینجا، بله ما اگه مثلا احل الله النکاح اگر داشتیم و حرفل و حرم السفاح که داریم در مثلا، ولی در آیه، این آیه ناظر نیست این آیه. خیلی خوب، پس عزیزان ببینید، پس در اینجا این یک استدلالی است که کسانی که، خوب دقت کنید، کسانی که معتقدند به عدم اشتراط عربی بودن صیغه میتوانند از این چیکار کنند؟ استفاده کنند. آشنا شدید با استدلال؟ الان تمسک به اطلاق اوفو بالعقود، چون انکحوا الایاما رو خارج کردیم، یعنی نمیشه بود اطلاق شد تمسک. در مقابل صاحب جواهر میفرماید ما اینجا، یعنی این رو رد میکنه، این استدلال رو رد میکنه صاحب جواهر، میفرماید نمیتوانیم برای اثبات، یعنی اثبات عدم اشتراط عربی بودن صیغه تمسک کنیم به اطلاق. چرا؟ چون این اطلاق نسبت به نکاح انصراف داره و آقایان خیلی معتقد بودند که یکی از مقدمات حکمت عدم وجود منشأ انصرافه. خب سوال، انصراف آشنا هستید؟ میدونید عزیزان انصراف مانع چیه؟ مانع اطلاقه. یعنی مثلا فرض کنید اگر مثال معروف شد تو اصول خوندید، تکرار کنم اینا دیگه، باید ببینید مسئله اطلاق خیلی مهمه در فقه. مثلا اگر فرض کنید اشترى لحمن گفت به من، پدرم به من دستور داد، ها، اینجا باید وقتی مطلقه که منشأ انصراف نباشه. حالا این منشأ انصراف، قدما غلبه وجودی رو قائل بودن منشأ انصرافه، متأخرین غلبه وجودی رو رد کردن، گفتن منشأ انصراف چی باید باشه؟ منشأ انصراف چی باید باشه؟ کثرت استعمال. و پاس جوابم بدید دیگه، منشأ انصراف عند القدما چی بود؟ غلبه وجودی. مثلا در این خانه همیشه چه گوشتی میخورن؟ مرغ یا گوسفند. و وقتی میگوید اشترى لحمن، انصراف داره به غلبه وجودی. در بعد از این قضیه آقای آمده گفتن نه، غلبه وجودی اصلا ظهور ساز نیست، چون باید به حد ظهور برسه، همش بحث ظهور انها، یعنی باید به ظهور لفظ برسه، هیچ کدوم لبی نیستن. غلبه وجودی برای لفظ ظهور درست نمی کنن. ها؟ پس چه چیزی ظهور لفظ را تغییر میدهد، میتواند قرینه باشد بر انصراف؟ انصراف یعنی چی؟ یعنی قرینه باشد بر این که ظهور را جهت شو تغییر بده. گفتن کثرت استعمال. اگر در این خانه لحم رو، لفظ لحم رو در چی استعمال میکردن؟ در گوشت مثلا ماهی. مثلا شما میبینید اونایی که ساکنه کنار دریان، مثلا اونایی که در بندر کنار دریا یا در هور زندگی میکنن، مثلا ها، در تالاب ها زندگی میکنن یا در کنار دریا و بنادر زندگی میکنن، وقتی میگن گوشت، قطعا اونجا انصراف چی داره؟ گوشت ماهی. و اصلا همه، یعنی اونجا اصلا ماهی یک مسئله اصلا اصلیه، حتی در صبحانه هم ماهی میخورن، یعنی اصلا چیز طبیعیه ماهی، اون قضایه. پس استعمال کلمه به این میگن منشأ انصراف. اینجا دیگه شما وقتی گفتید اونجا اشتر لحمن، طرف مثلا رفت گوشت گوسفند خرید، میتونید اعتابش کنید. یا آقا جان اینجا در این محیط منشأ انصراف است، کثرت الان. جناب آقای صاحب جواهر آمده یک منشأ انصراف درست کرده برای اوفو بالعقود، که این اوفو بالعقود نه هر عقد نکاحی با هر زبانی، بلکه فقط عقد نکاح با زبان عربی منظوره. خب ببینیم آیا اون منشئی که میگوید این ظهور رو ایجاد میکند یا این ظهور رو ایجاد بخوانم شما هم ببینید. ایشون میفرماید میدونید چرا این منشأ از کجا آمده؟ به قرینه کون المخاطب والمخاطب والقرآن عربیان، چون مخاطب یعنی مردم عرب بودن، مخاطب یعنی خطاب در واقع خطاب کننده ها کی بود؟ پیامبر، اونم عرب بود. قرآن هم که چیه؟ عربیه. پس به خاطر اینکه خطاب کننده و خطاب شونده و قرآن همه عربیان، این می شود قرینه و منشأ انصراف برای اینکه عقد نکاح انصراف پیدا کنه از اطلاق به چی؟ به عقد نکاح عربی. لذا اگر با غیر از عربی عقد نکاح انجام دادیم، این عقد نکاح جائز نیست و منعقد نمیشه. این استدلال صاحب جواهر در جواهر برای رد اطلاق. نگید تمسک به اطلاق میکنیم و حصر عربی بودن را چیکار میکنیم؟ رفع میکنیم و با هر زبانی جائزه، چون تمسک به اطلاق میکنیم. میگه نه، اینجا اطلاق در خصوص این جهت. ببینید این اطلاق میدونی جهتیه دیگه، در خصوص این جهت دیگه اطلاق نداریم، نه اینکه جهات دیگه اطلاق نداریم، در خصوص این جهت اطلاق نداریم. این رو استدعا دارم خوب بنویسید، از عبارت صاحب جواهر رو هم ذکر کنید، ما انشالله فردا جمع‌بندی کنیم ببینیم اجماع رو که البته گفتیم، مسئله کسانی که اصرار بر حصر میکنن استدلال اصلیشون چیه؟ اجماع. کسانی که استدلال بر عدم حصر میکنن یک استدلال روایات دارن و یک استدلال اطلاق دارن. اطلاق رو صاحب جواهر پاسخ میدن، ببینیم اون اولویت آیا ثابت بین طلاق و نکاح، میشه این اولویت رو بپذیریم یا نه اینجا این طریق اولویت شکل نمیگیره. و این که ببینیم آیا لکل قوم نکاح، آیا واقعا این قوم به چه معناست؟ به معنای آینه یا به معنای زبان و لسانه؟ انشالله جلسه آینده جمع بندی کنیم این بحث رو. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی خب ببینید مسئله اینه که اگر ما دلیل بر این ور نیاریم، خب احتیاط اینجا جاری میشه، یعنی شک میکنیم قدر متیقن چیه؟ قدر متیقن عربی خواندنه. شک میکنیم غیر از عربی آیا صحیحه یا صحیح نیست، آیا رفع تکلیف کردیم یا براءت جاری میشه یا استصحاب عدم از عدم زوجیت. نه اونجا میره، وقتی بگیم دلیل نداریم یعنی راه رو باز کردیم برای رفتن در میدان اصول عملیه. اینجا کدوم اصل عملی هم جاریه؟ استصحاب عدم زوجیت. لذا باید دلیل بیاریم بر باطل. سوال خوبی اینا بنویسید که چرا باید دلیل بیاریم؟ صرف خراب کردن اجماع مسئله رو حل نمی کنه. تازه اگه اجماع خراب شد دلیل لفظی از بین رفت، میریم در حوزه اصول عمل. چرا؟ چون اصول عملیه سه تا چی دارن؟ سه تا بفرمایید مجرا دارن. یکی یعنی سه تا به قول معروف مصداق داره. یکی مسئله اجمال نص، تعارض نص و فقدان نص. یعنی وقتی شما دلیل نداشتید نمیتونید بگید خب پس دلیل نداریم مسئله حل شد. نه، تازه میرید سراغ. لذا هیچگاه شما بی نیاز از اصول عملیه نمیشید. الان که دلیل ندارید ببینید اصول عملیه چی میگن. اگه اصول عملیه گفتن احتیاط یا گفتن استصحاب عدم، نمیتونید اینجا بگید. لذا ببینید اینه که بهتون میگم اصول
نظام استنباطه. اونایی که استنباط بی قاعده انجام میدن و اهل علم نیستن میگن خب پس دیگه تمام، فقط تو قرآن دیدید حوام الناس، خب تو قرآن که نیست، همین که تو قرآن نیست تمام. یعنی دیگه آقا جون مسئله قرآن هست، روایات، تازه بعد از روایات اصول عملیه که به گوش شما هم نرسیده، یعنی به عوام جواب میدید، از بعضی از عوام هی سوال میکنن انتظار تو قرآن که نیست چرا سخت میگید، کدوم تو قرآن، اگه تو روایات هم نبود تازه اصول عملی هست، یکم برای اصول عملی براشون بگید، میگن که خواهد هست حق با شما هست.
این
عربی ها
منظور لغت
عربیه
یا منظور دیگه
ای داره؟ نه لغت عرب، نه هیچ منظور دیگه،
ماهیت قرآن، ماهیت قرآن عربیه یا
انزل ندهی قرآن انز بعد النزول، نه قرآن بالا، قرآن پایین لفظش عربیه،
اون بالا هم به الفاظ یا
نه اونجا لفظ نیست، نه اون حقیقت. الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت، احکمت یعنی اونجا فی کتاب، فی مکنون، ام الکتاب لدى الله، اون ام الکتاب به کتاب مکنون و محکم، این احکمت یعنی چی؟ یعنی بسیط، یعنی او علم اجمالی است که توضیح دادن تو قالب تجلی، یعنی عدم تمیز، نه اجمال، اجمال نیست، عدم تمیز، یعنی حقیقت جهان هستی، حقیقت جهان هستی میشه قرآن، کما اینکه نفس معصوم هم حقیقت جهان هستی، یعنی حقیقت هستی از قرآن. لذا اینکه میگه قرآن بتون داره، علامه طباطبایی میفرماید نه منظور بتون لفظ که بگید تفسیر و تعبیر و تفسیر 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 اخر تفسیر، نه نه، این بتون یعنی خارج از این لفظه، حقایقی قرآن داره. الان حضرت امام میفرماید، حضرت امام رضوان الله تعالی میفرماید حقایق قرآن چند درجه، میگه در یک روایت آمده مثلا 1000 درجه، در یک روایت 70 درجه، در یک یعنی 70 بطن داره. اونی میتواند به حقیقت که بعد آقای میگن لا یمسه الا المطهرون، دو تا تفسیر داره، مس ظاهری نیاز به طهارت ظاهری داره، مس به اون حقیقت ملکوتی قرآن نیاز به طهارت ملکوتی، و اگر کسی وصل شد به اون حقیقت، خب دیگه بر کل جهان هستی چی میشه؟ تسلط پیدا کنه. اون معناشه.